آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با سفر دولتی به ژاپن رفت تا با وجود تنش‌های تجارتی روابط قویش با توکیو را نمایش دهد. ترامپ و بانوی اولی آمریکا ملانیا ترامپ روز 25 می پس از سفر 14 ساعته وارد ژاپن شدند. نخست وزیر ژاپن شینزو آبه ترامپ را به ضیافت باشکوه و سبقت سومو دعوت کرده است. او همچنین یکی از نخستین رهبران کشورهای خارجی خواهد بود که امپراتوری نوی ژاپن ناروهیتو را میبیند. ناروهیتو در آغاز ماه جاری تخت شاهنشاهی را به میراث گرفت. سفر رئیس جمهوری آمریکا به ژاپن تا 28 می ادامه میکند. اما دونالد ترامپ در راه به سوی ژاپن به خبرنگاران گفت که به خاورمیانه 1500 نیروی تازه میفرستد. تفصیلات این خبر را در ادامه برنامه بشنوید. معاون اولی وزیر عدلیه تاجیکستان موردهای استفاده از مواد مخدر در زندانهای کشور را تصدیق کرد. عبدمنان خالق‌زاده در جلسه 3 روز پیش در پارلمان گفته است برای جلوگیری از این مسئله داغ چاره می‌جویند. این مسئله را عبدالحلیم غفاروف عضو مجلس نمایندگان و رئیس حزب سوسیالیست مطرح کرد. عبدمنان خالق‌زاده معاون یکم وزیر عدلیه در حضور وکیلان پارلمان گفت
مسئله البته این فاکتور هیچ کس اینو این کار نمی‌کند، برای که این فاکتور در همه دور سمون بودن و خون و خون خیلی پدیدوانیز هستند که به این کار سر و کار دارند. ما به هر رو بسته البته کوشش کرده استدیم که پیش روی این چیز رو گیریم.
خالق‌زاده افسود اتستاسیه یا سنجش ماموران زندان ها گذرانده شده است و بر اساس آن چندی از آنها بنابر سطح پستی دانش و قانون شکنی ها از کار و خدمت آزاد کرده می شوند. ولی خالق‌زاده درباره شماره محبوسان متاد مواد مخدر و اینچنین درباره اینکه امسال چقدر مواد مخدر به محبس ها وارد شده است و منبع های تامین کننده کدام هایند پاسخ نگفت. قبلا حامیان حقوق و امبودسمن تاجیکستان فوت و به بیماری های سرایتی گرفتار شدن زندانی های تاجیک را مشکل اساسی در مؤسسه های اصلاحی نموده بودند. در محبس های تاجیکستان 12,000 محبوس نگهداری می شوند. بر اثر آمدن سیل در افغانستان 24 نفر جان باختند. بخش دری رادیو آزادی نوشت بارش سخت باران و آمدن سیل زمین های کشت و خانه های مردم و راه ها را نیز ویران کرده است. محمد اسلم سیاسی معاون وزیر حالت های فوق‌العاده افغانستان روز 25 می بر رادیو آزادی گفت از ولایت هرات، غور و غزنی در مجموع از مرگ 24 نفر گزارش شده است. وی افزود در میان هلاک شده ها کودکان نیز هستند. در همین حال سازمان ملل متحد گزارشی را در مورد وضعیت بشری در افغانستان به نشر رساند. در گزارش گفته شده است پیش از این سیلاب ها نزدیک به 300,000 نفر به خاطر خشکسالی بیجا شده بودند. به قبل مسئولانی سازمان خشکسالی پی در پی و اکنون باران های شدید و آمدن سیل افغان ها را در وضعیت بدی بشری قرار داده است. ماه مارس امسال بر اثر آمدن سیل در ایران و افغانستان 10 نفر جان باخته و مجروح شده بودند. دونالد توسک رئیس شورای اروپا هفته آینده از چند کشور آسیای مرکزی دیدن میکند. شورای اروپا در بیانیه رسمی گفت توسک سفرش را به آسیای مرکزی روز 3 می از تاجیکستان آغاز خواهد کرد. انتظار می رود او در دوشنبه با رئیس جمهور امام علی رحمان ملاقات کند. همکاری های دو جانبه، تغییر اقلیم، حفظ مرز و امنیت منطقه از موضوعهای صحبت گفته می شود. رئیس شورای اروپا بعداً به قزاقستان و ازبکستان می رود. ملاقات او با رئیس جمهور موقت قزاقستان قاسم جمر توقایو و پرزیدنت نخستین آن کشور نورسلطان نظربایف پیش بینی شده است و در ازبکستان با پرزیدنت شوکت میرزیف دیدار می کند. توسک در حال به کشورهای آسیای مرکزی می آید که دیپلمات های اتحاد اروپا روز 15 می در بروسل یادداشت مشترک این نهاد را درباره استراتژی نوی اتحاد اروپا در آسیای مرکزی قبول کردند. استراتژی نوی اتحاد اروپا در آسیای مرکزی ماه ایون امسال در شهر بیشکک معرفی می شود. و یک ساکن جماعت واروخ اسفره تاجیکستان از دادستان کل قرغیزستان آتکوربک جمشیدوف خواست است که گمانبران قتل پسرش رسایدین تشایف را بازداشت کرده و به جوابگری کشد. رسایدین تشایف 37 ساله شهروند تاجیکستان و روسیه روز 14 مارس امسال هنگام مناقشه در مرز از تیر سلاحی آتشفشان کشته شد. نزدیکانش در این کار ساکنان دهه آقصای قرغیزستان را متهم می‌کنند. نسخه نامه انامالدین تشایف روز 25 می در شبکه‌های اجتماعی نشر شد. بنابر آن انامالدین تشایف گفته است از مرگ پسرش 2 ماه گذشت، ولی تا به حال کسی به حیث گمانبر در این حادثه دستگیر نشد. روز 19 مارس امسال دادستانی کل قرغیزستان اعلام کرده بود که در پی نزاع در مرز با تاجیکستان پرونده جنایی باز شده تحقیق حادثه آغاز شده است. همچنین عظیم ابراهیم معاون نخست وزیر تاجیکستان گفته بود تاجیکستان و قرغیزستان به موافقه رسیدند در نوبت اول افرادی را که دست به جنایت زده باعث سرزدن مناقشه شدند و باعث کشته شدن دو نفر گردیدند به جوابگری میکشند. با گذشت دو ماه دو طرف در این باره اطلاع ندادند.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 هم سر کرده برنامه های شامگاهی رادیو آزادی رو روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما رو از اینترنت در سامانه www.ozodi.org گوش کنید. مقامات تاجیک میگویند دو نفری که شبی 21 می در عملیات خدمات فدرالی امنیت روسیه در ولایت ولادیمیر کشته شدند با احتمال زیاد شهروندان تاجیکستان میباشند. خدمات فدرالی امنیت روسیه هویت این دو کشته شده را آشکار نکرد، ولی به تاکید آنها این دو مهاجر برای حمله تروریستی آمادگی میگرفتند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. در نواری که کمیته ملی ضد تروریستی روسیه نمایش داد، در منزل زیست این دو مهاجر سلاح دیده می شود. با گفته مقامات گویا آنها مقاومت نشان دادند. مهاجران تاجیک که در ولایت ولادیمیر زندگی می کنند بر رادیو آزادی گفتند قا و قس با هم امکبچه بودند و در رفتاری آنها هیچ عمل شبهناک دیدن نمی شد. از آنها ساکنان ناحیه یاوانی ولایت ختلان نام می برند. نام و نسب پوره مهاجران در اختیار رادیوی آزادی هست، ولی بنابر تا حال آگاه نبودن نزدیکانشان آن را نشر نمی کند. مقامات محلی در ناحیه یاوان گفتند به طور شفاهی چنین خبری را از مقامات روسیه دریافت کردند، ولی تا کنون هیچ سند در مورد کشته شدن این دو جوان به دست آنها نرسیده است. پیوندان آنها درباره حادثه چیزی نمی دانند، ولی می گویند 5 روز باز با پیوندانشان تماس گرفتن نمی توانند. نرگیس همسر یکی از این مهاجران روزی 24 می به رادیو آزادی گفت واقعا شوهری او در شهر کالچوگینای ولایت ولادیمیر زندگی میکرد. او گفت چشم و پیش در این شهر خانه خریده بودند. نرگیس همسر این مهاجر 3 ماه پیش همراه با 3 کودکش به تاجیکستان آمد و قرار بود ماهی آینده دوباره به نزد شوهرش برود. او گفت
هیچی نگفت اگم او گفت زد پتیس این کودکوش گفت زد تموم 4 روز 5 روز دیدم او یک زنگ زد بگشته ایت زنگ زدیم خاموش کرده شده است قطعی دیگه نشید.
این زن که از عملیات ویژه مقامات روس در منزل زیستشان خبر ندارد گفت به اداره پلیس محلی دعوت شد و در آنجا برایش گفتند که شوهرش با اتهام تروریسم بازداشت شده است. نرگس میگوید شوهرش یک مهاجر عادی بود که در ساختمان کار میکرد و تروریست خواندن او تهمت بیش نیست. شب 21 می مقامات روسیه به خانه در شهر کالچوگینای ولایت ولادیمیر حمله کردند. قبل از حمله آنها ساکنان بناهای اطراف را به دیگر جای کوچانیدند. با ادعای مقامات روس گویا این دو نفر هنگام مقابلیت مسلحانه کشته شدند. تصدیق درستی این خبر از منابع دیگر امکان ناپذیر است. سفارت تاجیکستان این خبر را تحقیق میکند. مقامات روسیه زود درباره چنین عملیات خبر میدهند، ولی حامیان حقوق به چنین معلومات ها با شبهه نگاه میکنند. ماهی اپریل سال 2017 عین چنین حادثه با دو برادر از ناحیه مومیناباد ولایت ختلان در ولایت ولادیمیر رخ داده بود. عبادالله و شریف خان ولیف ساکنان ناحیه مومیناباد به شکل کشته شده بودند که حالا این دو امکبچه کشته شده است. از منزل زیستی آنها نیز گویا سلاح یافتند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید. در حالی که تنش بین تهران و واشنگتن شدت گرفته است، دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا گفت که به خاورمیانه 1500 نیروی تازه میفرستد، ولی اصرار کرد که آنها اساسا نقش محافظتی خواهند داشت. در این باره من کیومرث عطا گزارش میدم. اظهارات دونالد ترامپ روز 24 می در آستانه سفرش به ژاپن و به دنبال بیانیه مایک پامپیو وزیر امور خارجه آمریکا صدا داد. پمپیو گفت ماموریت ترامپ نقشه دارد برای پیشگیری از دست درازی ایران به عربستان سعودی، امارات متحده عرب و اردن به مبلغ بیش از 8 میلیارد دلار سلاح فروشد. امریکا ماهی گذشته کشتی و هواپیماهای جنگی خود را در آبهای نزدیک به ایران جایگیر کرد و بعضی از کارمندان سفارتش را در بغداد بیرون برآورد. ترامپ روز جمعه گفت
ما می خواهیم ایمنی در خاورمیانه داشته باشیم. ما تعداد نسبتاً کمی نیرو می فرستیم، بیشتر برای محافظت، و همکنون افراد بسیار با استعدادی به خاورمیانه می روند تا ببینیم چه می شود.
مقامات وزارت دفاع آمریکا در دیدار با خبرنگاران بار اول ایران و متفقانش را برای بمباران کشتی‌های نفتکش در نزدیکی امارات متحده عرب و همچنین حمله موشکی به عراق آشکارا گناهکار کردند. مایکل گیلدی از مقام‌های بلندپایه ارتش آمریکا گفت با اطمینان زیاد میتوان گفت که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مسئول حمله اخیر به 4 کشتی نفتکش است. در همین حال معاون وزیر دفاع آمریکا در امور بین‌المللی کتی ویلبرجر گفت استقرار نیروها کاملا با هدف مدافع است و نباید ایران را برای انجام حمله های اضافی تحریک دهد. محمد جواد ظریف وزیر کارهای خارجه ایران ارسال نیروهای آمریکایی به خاورمیانه را برای صلح بین‌المللی خطرناک خواند. خبرگزاری ایرنا روز 25 می به نقل از ظریف نوشت که افزایش حضور آمریکا در منطقه ما خیلی خطرناک است و به صلح و امنیت بین‌المللی تهدید میکند و باید مورد توجه قرار گیرد. مناسبت های تهران و واشنگتن سال گذشته بعد از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای بد شد. سازش قدرت های جهانی با ایران سال 2015 و در دوران حکومت براک اوباما امضا شده بود. بر اساس آن قدرت ها تحریم های ضد ایران را لغو کردند و تهران برنامه های هسته‌ای اش را کاهش داد. ماموریت دونالد ترامپ بعد از خروج از این سازش دوباره ضد ایران تحریم های نو جاری کرد. در خاورمیانه بیش از 70 هزار نیروی آمریکایی حضور دارند. ماموریت دونالد ترامپ آمادگی خود را برای پیشنهاد اسلحه زیاد بر رقیبان اساسی ایران در منطقه سعودی، امارات و اردن نیز اظهار داشت. حداقل یک سناتور آمریکایی از این تصمیم به شدت انتقاد کرد، ولی در اظهارات پمپیو روز 24 می گفته شد که آنها قانونگذاران را کنار می‌گذارند و در مسئله فروش اسلحه پیش می‌روند. پمپیو گفت این معامله از متحدان ما پشتیبانی می‌کند، ثبات در خاورمیانه را تقویت می‌بخشد و به این کشورها یاری می‌رساند تا از جمهوری اسلامی ایران جلوگیری و خود را محافظت کنند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
Chaman sa در 10 سال آخر در قرقیزستان چند دفعه حکومت به اعضایان عوض شد. در تاجیکستان بعضی از جای بسکنی منصبداران صورت گرفت و بس. کارشناسان میگویند این وضعیت دو نوع برخورد به شرکت ساکنان در امور دولت را نشان می‌دهد. اینها دو قطب مقابل همان میگویند. کارشناسان درباره بسامد عوض شوی حکومت‌ها و خادمان دولتی در قرقیزستان و تاجیکستان، بیشکک رسمی برای تغییر زود خدمتچیان دولتی مورد انتقاد قرار می‌گیرد، در حالی که سیاست کادری دوشنبه استوارتر ولی همزمان کم حرکت‌تر پذیرفته می‌شود. کدام نظام بیشتر جوابگوی ضرورت‌های روز و از نقطه نظر مدیریت دولتی مؤثر است؟ این را من میرزا نبی خالق‌زاد در صحبت با کارشناسان دو کشور به میان گذاشتم. نخست وزیر قرقیزستان محمد کلی عبیل‌غازیف در این هفته منصبداران بلندپایه رهبر دستگاه حکومت شمیل اسیمبکوف و معاون آن مراد مکمبتوف و همچنین رئیس کمیته دولتی فناوری‌های اطلاعاتی و علاقه بکید شرشمبیف را برکنار کرد. برای این ماجرای اطراف شرکت کتی موبایل سبب یا بهانه شد. استعفای نوبتی منصبداران بلندپایه برای قرقیزستان یک تجربه ساده است. در این کشور در دوام سالهای صاحب استقلالی دو بار تغییر قدرت به طور خشونت آمیز و دو بار انتقال قدرت به طور مسالمت آمیز و 3 بار به طور کامل و یا قسما تغییر کابینه وزیران همراه با نخست وزیرها صورت گرفت. 7 بار هم قانون اساسی و 2 بار شکل اداری دولتی تغییر داده شد. همه این روندها تغییرات خرد و بزرگ کادری را به دنبال داشتند و این روش تا کنون ادامه دارد. کارشناسان اعتراف میکنند که چنین شیوه عوض شوی به منصبداران امکان نمیدهد از وکالتهای خود سوء استفاده بسیار کنند، ولی در این زمان به نااستواری عملکرد نظام سیاسی هم تاکید میکنند. امیل جورایف سیاستشناس قرقیز گفت
عوض شوی به معنای درست این واژه در ما صورت نگرفته است. اون بیشتر خاصیت دورگی دارد. گروه محدودی آدمان تقریبا 100-150 نفر تنها به طور دوری جایهای یکدیگر را عوض میکنند. در هر یک حکومت تازه تشکیل یافته ما خیلی کم چهره های نو را میبینیم. بیشتر آنهای ظهور میکنند که در تیم های پیشتر نیز بودند.
به گفته وی عوض شوی بسیار حکومت نه تنها نظام را نااستوار می‌سازد، بلکه امکان نمی‌دهد به اندازه لازم استراتژی های اجرایی و مدل سازی شوند و پیوند و ادامه سیاست پیش گرفته حفظ شود. موافق قانون اساسی حکومت قرقیزستان توسط پارلمان تشکیل داده می شود. جناح یا فرکسیه که بیشتری کرسی ها را در پارلمان صاحب شده است و یا ائتلاف جناح هایی که از حساب اکثریت وکیلان سازمان داده می شود. در صورت بیرون رفتن یکی از جناح ها و یا گذشتن آن به جانب مخالفان، این ائتلاف پراکنده می گردد و متناسبا ضرور می شود حکومت از نو تشکیل کرده شود. در سالهای اخیر کابینه وزیران بیشتر به علت پراکنده شدن ائتلاف ها در پارلمان برکنار گشت و کابینه نو مقام های دولتی را تنها بعد از توافق وکیلان به دست آورد. سیاستشناس شیرادل بختی گولوف میگوید تغییرات کادری در قرقیزستان در مجموع ویژگی رژیم سیاسی را باستا میدهد.
در واقع ما با رقابت سیاسی نخبگان روبرو هستیم و هر کسی که عوض می شود نماینده های طرف های گوناگون سیاسی است. ما روندی را مشاهده می کنیم که در پایان مدیریت رئیس جمهوری نخستین قرقیزستان اسکر اوقایف آغاز شده بود و سخن تنها درباره عوض شوی نمی رود، بلکه بیشتر سری بالا بردن نفوذ و تقویت قدرت خصوصا در پیشروی انتخابات پارلمانی می رود.
موافق داده های کمیته ملی آمار قرقیزستان در سال 2018 شماره خدمتچیان دولتی در این کشور بیش از 17807 نفر یا 1255 نفر بیشتر نسبت به سال 2013 بوده است. با وجود این به گفته کارشناسان اگر در رده های پایانی و میانه چهره های نو به نظر رسن هم، پس در رده های بالایی حکومت قرقیزستان چنین چهره ها اقلیت را تشکیل می دهند، هرچند به عنوان سخن پردازی هم پرزیدنت حاضر و هم پیشین به ضرورت نفسازی تاکید کردند. استعفا یا برکناری منصبداران در تاجیکستان در تمام دوره استقلال خاصیت مفسیمی داشته است. در 28 سال در کشور همگی 8 نخست وزیر عوض شده است که بیشتر این دوره به عاقل عاقلوف 14 سال راست آمده است که این مقام را از سال 1999 تا 2013 در اختیار داشت. اما هیچ کدامی از نخست وزیران رئیس حکومت نبودند. صرف نظر از توافق نخبگان سالهای 92 که موافق آن رئیس حکومت باید از شمول نماینده های شمال باشد و دوام این همه سالها رعایت شده است، خصوصا از زمان اعتبار پیدا کردن قانون اساسی سال 1994 که رئیس جمهور همزمان رئیس حکومت نیز گردید و نقش نخست وزیر تنها از اجرای بعضی دستورهای پرزیدنت ترکیب یافت. خیلی از منصبداران بالا مقام در حکومت تاجیکستان کرسی خود را برای مدت‌های دراز حفظ کردند و حتی جنجال‌های سرزده دلیل به برکناری آنها نشد. کافیست متهم شدن و دزدی‌ها در کارهای علمی از جانب دیسرنت نسبت به چهره‌های بالا مقام چون معاون نخست وزیر دولت علی سعید، یاور پرزیدنت در امور کادرها اسدالله رحمان، رئیس شورای مدیران تلکا شیرعلی کبیروف، رئیس پیشین ولایت ختلان دولتشاه گل محمدزاده و منصبداران دیگر را به یاد بیاوریم. بسیار می شود حتی منصبداران متهم منصبهای بالاتر را صاحب می شوند. مثلا معاون پیشین نخست وزیر مرادعلی علی مردان که این سمت را بعدی از جانب شرکت اودیتوری بریتانیایی ارنست اند یانگ متهم شدنش به استفاده غیر مقصدناک مبلغهای بودجه در مقام رئیس بانک ملی صاحب گردید. یا خود رهبر خدمات ضد انحصاری تاجیکستان سعدی قادرزاده که در دوره کاری او ماجرای نرخ اینترنت کشور را تکان داد، با قرار حکومت و امضای پرزیدنت معاون رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت تعیین شد. موافق قانون اساسی تاجیکستان جابجاگذاری کادری در سمت‌های رهبری از رئیسان ناحیه‌ها و شهرها تا رهبران وزارت‌ها و نهادها صلاحیت رئیس جمهور می‌باشد. در چند سال اخیر امام علی رحمان روی رشد سیاست جوانان در کشور تاکید میکند و اکثرا در سخنرانی هایش در مورد ضرورت جلب جوانان به حیات سیاسی و اجتماعی کشور اشاره میکند، ولی کارشناسان تلاش های مقامات برای نفسازی دستگاه منصبداری از حساب نسل جوان را بهای گوناگون میدهند. کارشناس تاجیک رشید غنی عبدالله میگوید که در کشور نفسازی صورت گرفت ولی آن خاصیت تحولات را نداشت.
من به این نظر نیستم که در ما رکود است. ما شاهد بودیم که منصبداران دوران شوروی از منصب رفتند. بعدن آنهایی که زمان بعدی شوروی به منصب رسیده بودند. حالا ما عوض شدن یک دستگاه دیگری منصبداری را مشاهده میکنیم. حداقل به آن خاطر که آنهایی که پیشتر بودند نمیتوانند به بسیار چیز مطابق شوند. از این رو ضرورت پیش آمده است که دستگاه منصبداری تغییر داده شود و این در تمام وزارت‌ها رخ می‌دهد.
رشید غنی عبدالله تأکید می‌کند که عوض شبی نه همه وقت می‌تواند کفیل موفقیت باشد و حکومت به این در همان سطح دخل می‌کند که ضرور می‌داند. در همین حال به گفته دکتر علوم حقوق‌شناسی شاکرجان حکیموف، نظام مدیریت دولتی را در تاجیکستان نمی‌شود مؤثر نامید.
اگر این نظام مؤثر می بود، پس همه استراتژی های پذیرفته شده در بخش اصلاحات اقتصاد با سازی سیاست های اجتماعی و در مجموع نهادهای اجتماعی و بهتر شدن زندگی شهروندان تاجیکستان اثرگذار می شدند و تعداد مهاجران مهنتی و طور قابل ملاحظه کم می شد. سطح فساد، محلگرایی و اولاد مهتری که به رشد خلل می رسانند پایین می آمد.
سیاست کادری حکومت اکثرا مورد انتقاد قرار می گیرد. بیشتر روی رعایت نشدن توازن منطقه ها در تعیین کادرها تاکید می شود. موافق داده های سال 2017 آژانس خدمت دولتی نزد پرزیدنت تاجیکستان، از شماره عمومی خدمتچان دولتی 37% به زادگان ولایت ختلان، بیش از 24% به ولایت سغد، بیش از 8% به بدخشان، بیش از 10% دوشنبه و بیش از 17% به ناحیه های تابع جمهوری راست می آید. مصاحبان رادیو آزادی تاکید می کنند که در دنیای امروز روش همه فراگیر مدیریت دولتی وجود ندارد و عوض شبی نمی تواند نشان دهنده موفقیت باشد. نشان دهنده های بیشتر قانع کننده را آنها سطح مجموعی محصولات داخلی و درجه دستیابی به هدف هایی که در سند های استراتژی مطرح شده اند می دانند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمدان جمعیت باور
رو اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است در اخبار
www.azadi.org.
تابستان امسال در المپیادههای جهانی ریاضیات فیزیکا و انفرماتیکا که از جمله در لندن صورت میگیرد تاجیکستان را 9 خواننده نمایندگی میکنند. 13 نفری آنها از لیسه خصوصی هوتامپوی هستند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرویز روحلوی رو میکنم. فرهمند حسنوف خواننده صنف 11 لیسه هوتامپوی است که برای شرکت در المپیاده تابستان آمادگی میگیرد. 3 سال بعد فرهمند اشتراکچی المپیاده از فیزیکا در داخل و خارج کشور است و چندین مدال هم دارد. همسالان فرهمند از مکتبهای دیگر با امتحانهای دانشگاههای اولی آماده می شوند، اما او را از هولو یک دانشگاهی با نفوذی مسکو پذیرفته است. فرهمند آرزو دارد متخصصی سوهای موشک سازی شود.
فنای دقیق را آموختن در کار برای آنکه بسیار چیزهای نو را یاد میگیری، فابریکا میسازند، برای در آنجا اسپیشالیست ها در کار و همین فنهای دقیق را خواندن کلید پیدا میشن خیلی کادرها.
شاهروخ محمد جان شاگرد دیگر لیسه خصوصی هوتامپوی است که نامش در فهرست دسته منتخب تاجیکستان شامل شده است. شاهروخ یکی از 6 عضو دسته ریاضیدانهای تاجیک است که پس از یک ماه در المپیاده جهانی در انگلیا شرکت میکند.
من فکر میکنم که در المپیاده اشتراک کردن این برای ما یک شانس خوب است. برای این
یک سری موفقیت شاگردان لیسه را آموزگاران با تلاش خودی خواننده ها ربط میدهند. یکی دیگر از برتری خوانندگان این گیمنازیه محیط مکتب و آموزگاران گفته می شود که خواننده حق دارد به محدودیت از آموزگار سوال کند و حتی برای بالا رفتن سطح دانش با خوانندگان صنف های بالایی و معلمان وارد بحث و رقابت شود. عبدالفتاح هوتموف مؤسس مکتب خصوصی هوتامپوی روز 23 می گفت طلب اولی آموزگاران از خواننده ها این است که شاگردان باید مستقلانه آموزند و امکان بیشتری فکر کردن را داشته باشند. هوتموف اقرار می کند که یکی دیگر از برتری های شاگردانش تحصیل آنها با زبان روسی است، چون به گفته هم صحبتی ما
طبیعی است که امکانات خود از خود بیشتر می شوند. شماره ادبیات هایی که با زبان روسی وجود دارند با زبان تاجیکی وجود ندارند. فرض کنیم ماتماتیک قریب 40 نمودی کتاب است.
عبدالفتاح هوتموف تعریف کرد که شیوه تعلیم و تربیت در لیسه نتیجه می دهد.
برای اقلم سزاوری مدلی برنج شدن در المپیاده عمومی جهانی کمش 4-5 سال که همون نورست باید پیوسته مهنت زیاد کند.
گیمنازیه مذکور در بینای برهوا یا موسیری شیشگی جایگیر نیست، بلکه در کودکستان اجاره نشین است. خوانندگان هم در صنف خانه های عادی که از مکتب های دوردست تاجیکستان فرق ندارد تحصیل میکنند. حالا مسئولان و خوانندگان لیسه انتظار انجام ساختمان بینای نوی مکتبی هستند که برای آن شهردار دوشنبه 2 هکتار زمین داده است. حالا یک چیز مؤسسان و آموزگاران لیسه را نگران کرده است، آن هم 18% بالا رفتن انداز از ارزش اضافه شده برای حق تحصیل است. از سال 2019 مالیات درصدی از مکتب و مؤسسه های تعلیمی خصوصی تا به 18% بالا رفت. عبدالفتاح هوتموف میگوید گران شدن قیمت تحصیل برای دو طرف مشکل ایجاد کرده است.
پستر باشد به هر صورت هم برای ما مشکلی کمتر میشد، هم برای پدر و مادران، چونکه از همه وقتی که باز با 18% شد این تا حالا این اکنون 5 ماه سپری میشود قریب که از قرض نمیبرویم.
عبدالفتاح هوتموف میگوید در گیمنازیه 30% خوانندگان از پرداخت حق تحصیل آزادند. این امکانیت به آنها داده میشود که با بهای اعلی خوانده اشتراکچی المپیاده های جهانی هستند. برخی هم یتیم و کم بیزواد میباشند. هوتموف میگوید در تاجیکستان اندیشه شکل گرفته است که گویا مکتب های خصوصی درآمدی هنگفته دارند، ولی این کاملا دروغ است. عین حال در این مکتب حدود 900 خواننده تحصیل میکند و قیمت سالانه تحصیل در مکتب از $1,000 بالا است. از این رو اکثر والدین دارو و میانحال تلاش میکنند فرزندانشان شامل این مکتب شوند. بالا رفتن قیمت تحصیل در دانشگاه و مؤسسه های تعلیمی خصوصی تاجیکستان در گذشته هم باعث تنقید مقامات شده است. یک سنجش خدمات ضد انحصاری تاجیکستان که ماه فوریه امسال انجام شده است، خرج تحصیل در اکثر دانشگاه های عالی کشور را بلند ارزیابی کرده است. در 40 دانشگاه و کالج کسبی تاجیکستان بیش از 200,000 دانشجو تحصیل دارند. نرخ تحصیل در دانشگاه ها هم خریب هر سال و به اندازه بیش از 10% بالا برده می شود. این در حالی است که تنقید از سویه دانشی محصلان مکتب های عالی هیچگاه کم نمی شود.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام سرمنده.